سلام و وقت همه ایتان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کردند که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تعویق میافتد. بر بنیاد تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 27 ماه میزان اعلام شود، اما اورنگزیب یک کمیشنر این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که با توجه به حجم کار در این مورد فیصله خواهد شد. در این حال محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اتیفا به صدای آمریکا گفت که به تأخیر انداختن نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می تواند نگران کننده باشد.
خود تأخیر یا تغییر که انداختن اعلام نتیجه گرفته از همکاری و ضعف مدیریتی بوده که درست برنامه‌ریزی نشده، اما اگر به تأخیر مواجه میشه، اگرچه ممکن تلاش شود برای پاکسازی و شفافسازی، ولی این تأخیر میتونه شکستری را نسبت به اعلام نتیجه بیشتر بسازه. این خودش یک نگرانی هست و امیدوار هستم که کمیسیون متوجه باشه.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. آیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از زمانی که این سازمان روند ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرده است، ماه جولای 2019 میلادی خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان بوده است. بر اساس این گزارش تنها در ماه جولای سال جاری 425 غیر نظامی کشته و 1164 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. جزئیات از سحر عظیمی.
در گزارش تازه یونما که امروز به نشر رسید آمده است که در 3 ماه اول جولای تا 30 سپتامبر 1174 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3139 غیر نظامی دیگر مجروح شدند که این ارقام در مقایسه با عین مدت در سال گذشته 42% افزایش را نشان می‌دهد. یونما گزارش داده است که در 9 ماه گذشته 2563 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 5676 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش یونما نشان می‌دهد که برای نخستین بار در سال جاری مخالفان مسلح حکومت مسئول تلفات بیشتر غیر نظامیان، یعنی 62% در مقایسه با نیروهای آمریکایی و قوای طرفدار حکومت افغانستان بودند. تاداماچی یاماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان گفته است که هیچ جناحی اقدامات کافی را برای حفظ جان غیر نظامیان اتخاذ نکرده است. یونما همچنان گفته است که ماه جولای تا سپتامبر خونین ترین ماه ها در جریان سال جاری در افغانستان بوده است. بر اساس گزارش یونما در جریان 9 ماه گذشته حملات انتحاری و غیر انتحاری عامل اصلی تلفات افراد غیر نظامی بوده است که 42% مجموع تلفات غیر نظامیان را تشکیل می‌دهد. درگیری‌های زمینی عامل 29% و حملات هوایی عامل 11% تلفات غیر نظامی عنوان شده است. او افزود که تلفات غیر نظامیان نشان می‌دهد که بجز مذاکرات صلح که به قطع جنگ منتهی شود، راه دیگری برای حل معضل افغانستان وجود ندارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که بدترین اشتباه آمریکا داخل شدن کشورش در جنگ شرق میانه است. آقای ترامپ این موضوع را روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با امتای ایتالیایی اش در قصر سفید بیان کرد.
The worst mistake that the United States has ever made in my opinion was going into the Middle East.
به نظر من بدترین اشتباهی که تا حال ایالات متحده انجام داده است رفتن به شرق میانه است. حالا ما مانند یک پلیس در منطقه عمل میکنیم. این منطقه یک باتلاق است و نزدیک به 8000 میلیارد دلار مصرف کردیم و حال قوای خود را به کشور برمیگردانیم. ما نظامیان با استعداد داریم و آنان را به کشور برمیگردانیم. نظامیان ما نسبت به هر وقت دیگر قوی‌تر شدند، اما حال مثل پلیس عمل میکنند. ما کارهایی را انجام میدهیم که دیگر کشورها باید آن را انجام بدهند. دقیقاً ما کاری را انجام میدهیم که اروپایی ها باید انجام بدهند. ما کارهایی را انجام میدهیم که روس ها باید انجام بدهند. ایران، عراق، ترکیه و سوریه آن را انجام بدهند. ما 7000 مایل از آن منطقه دور هستیم.
آقای ترامپ تاکید کرد که مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی در شرق میانه باید توسط کشورهای صورت بگیرد که نزدیک به منطقه موقعیت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که ملاقات روز پنجشنبه مقامهای آمریکایی با مقامهای ترکی در انقره موفقانه باشد. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال بیان شده است که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده وارد ترکیه شدند. هدف اصلی آنان وارد کردن فشار بر مقامهای ترکیه است تا حملات تهاجمی خود علیه کردهای سوری را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داده است که اگر انقره به خواست واشنگتن عمل نکند، تعزیرات، تعرفه‌های گمرکی و سایر اقدامات ایالات متحده بر ترکیه ادامه خواهد یافت. اقدامی که به گفته آقای ترامپ اقتصاد ترکیه را ویران خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در انقره ملاقات کرد. موضوع مطرح بحث مقام‌های دو کشور عملیات تهاجمی ترکیه بر ضد کردهای سوریه است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
انتظار می رود آقای مایک پنس از ترکیه بخواهد تا عملیات تهاجمی خود علیه جنگجویان کردی را متوقف کند. تقاضایی که قبل از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ترکیه از سوی رئیس جمهور اردوغان رد شده است. روسیه نیز در قضیه سوریه به طور مستقیم دخیل است. مقامات روسی از ترکیه خواستند که دامنه و زمان این عملیات را محدود سازد. مسکو همچنان از نیروهای ترکیه خواسته است تا با نیروهای حکومت سوریه که در شمال سوریه مستقرند درگیر نشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز چهارشنبه در قصر سفید گفت اگر روسیه می‌خواهد در سوریه درگیر شود، افغانستان را باید به یاد بیاورد. آقای ترامپ گفت روسیه در افغانستان درگیر شده بود. در آن زمان با این کشور اتحاد جماهیر شوروی خطاب می‌شد. حال تبدیل به روسیه شده است و این دلیل دارد، زیرا آنان پول زیادی را در افغانستان از دست دادند و کشورشان کوچک شد. او افزود که اگر روسیه می‌خواهد در سوریه نیز درگیر شود، تصمیم به دست خودشان است. این در حالی است که روسیه پیشنهاد کرده است می‌تواند برای حل معضله شمال شرق سوریه نقش میانجی داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان اعلام کرد که تهاجم ترکیه در شمال شرق سوریه مشکل ما یعنی آمریکا نیست. آقای ترامپ گفت کردهایی که از قلمروشان در داخل سوریه در مقابل اردوی ترکیه دفاع می‌کنند فرشته نیستند.
رهبران اتحادیه اروپایی و بریتانیا امروز پنجشنبه گفتند که در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این توافق را یک معامله بزرگ عنوان کرده است. صدر اعظم بریتانیا در یک پیام توییتر خود نگاشته است که پارلمان کشورش باید تا روز شنبه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را نهایی کند و با این کار برای کشورش فرصت فراهم کند تا بر سایر اولویت‌ها تمرکز کند. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی نیز در یک پیام توییتر خود نوشته است زمانی که تمایل و خواست وجود داشته باشد معامله صورت می‌گیرد و ما به یک توافق دست یافتیم. آقای یونکر توافق به دست آمده را برای اتحادیه اروپا و برای بریتانیا منصفانه و متوازن خواند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی از 27 عضو این اتحادیه خواسته است از این توافق به دست آمده حمایت کنند. رهبران اتحادیه اروپایی امروز در بروکسل ملاقات می‌کنند و بریتانیا پلان دارد تا در 31 اکتبر به صورت رسمی از اتحادیه اروپایی خارج شود. در همه پرسی 23 ماه جون 2016 بیش از 30 میلیون واجدین شرایط رایدهی در بریتانیا اشتراک کردند و 52% رایدهندگان برای خروج از اتحادیه اروپایی رای دادند. اما خروج رسمی این جدایی تا حال در پارلمان بریتانیا حل نشده. اگر پارلمان بریتانیا به این توافق رای ندهد، صدر اعظم آن کشور باری دیگر ناگزیر خواهد شد تا فرصت بیشتر برای خروج کشورش از اتحادیه اروپایی بخواهد.
و وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت که اعتراض رسمی خود را به سفارت ایالات متحده در مسکو صادر می کند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش می دهد که این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مقام‌های روسی 3 دیپلمات آمریکایی را در نزدیکی منطقه آزمایش‌های سری روسیه واقع در شمال آن کشور گرفتار کردند و برای مدت کوتاهی آنان را مورد بازپرسی قرار دادند. این محل به تاریخ 8 مایه آگست شاهد یک انفجار مرموز بود که در نتیجه آن 5 کارمند هسته‌ای روسیه کشته شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که دیپلمات‌های آن کشور در یک سفر رسمی بودند، اما دلیل سفر آنان به این شهر فاش نکرد. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأخیر چند روز محدود در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سخن میگویند و تکت های انتخاباتی و کارشناسان هم اظهارات محتاطانه داشته میگویند که نباید دقت در نتایج قربانی سرعت اعلام نتایج انتخابات شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که سنگینی کار و کمیسیون این مجال را نمی‌دهد و ممکن برای چند روز محدود اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تأخیر بیفتد. ذبیح الله سادات، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
کمیسیون مستقل انتخابات کوشش‌های خود می‌کنه که تقریبا نصف نشود و به تاریخ مشخص نتیجه اعلام شود، اما ما چند روز ضایع کردیم که بدبختانه دیتا با وقتش و به سرعت به سرور انتخاب پیدا نمیکردن و مشکلات تکنیکی بودن که فعلا مشکل برطرف شده.
در مورد این تاخیر محدود اعلام نتایج، هم تیکت های انتخاباتی و هم کارشناسان مسائل سیاسی با احتیاط ابراز نظر نموده بر تأمین شفافیت و دقت تاکید میکنند. رضوان مراد، رئیس ستاد انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور، گفت که اگر این تأخیر بنابر عذر معقول صورت گرفته باشد مشکل ندارد.
چه در انتخابات و خپلواک کمیسیون کوم عذر ولری په حقیقت کې دمو چستون نه لرو، لیکن به هم وایو چې
اگر کمیسیون مستقل انتخابات کدام عذر معقول داشته باشد دقت را قربانی سرعت نکند، تیم دولت ساز کدام مشکل خاص ندارد و قابل توجیه می باشد. عارف کیانی، سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت، هم میگوید که اگر تأخیر به منظور تأمین شفافیت باشد قابل قبول است.
تأخیر مشروط بله میتونه موجه در این دستور باشه و از جانب ما قابل قبول است، اما اگر این تأخیر به منظور فربی ساختن صندوق ها از آرای تقلبی باشه برای ما قابل قبول نیست. خوب است که در این دستور کمیسیون انتخابات وزارت بیشتر بده که این تأخیر به منظور رسیدگی به شکایت هاست یا به کلام منظور دیگر.
دیگر تیکت های انتخاباتی هم با احتیاط صحبت میکنند و میگویند که اگر این تأخیر در نتیجه فشار تیکت های انتخاباتی حکومتی نباشد مشکل نیست، مگر نگرانی وجود دارد که در مدت زمان تأخیر اعلام نتایج فشارها بالای کمیسیون اضافه شود که منجر به تغییر نتایج انتخابات گردد. دکتر لطیف نظری، معاون تیکت انتخاباتی وفاق ملی، در مورد چنین گفت:
تأخیر نگرانی با وجود آورده که من بالا در این فرصت فشارهای سیاسی و حتی رشوتهای سیاسی و تصنیع و تهدید بتانه یک نتیجه انحرافی را بر مردم افغانستان اعلان بکنند.
هرچند تیکت‌های انتخاباتی و تحلیلگران در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی که یک نوع نقض تقویم انتخابات محسوب می‌شود به حیث یک مشکل تکنیکی نگریسته امر ناگزیر می‌پندارند، اما در افکار عامه هر نوع تأخیر در اعلام نتایج انتخابات یک نوع معامله پشت پرده و معامله سیاسی پنداشته می‌شود، نه مشکل تکنیکی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM. کمبود غذا و غذای ناسالم در افغانستان، سوء تغذیه و قد کوتاهی کودکان را در پی داشته است. مقام ها میگویند که نزدیک به 37% کودکان افغان با این دو مشکل مواجه هستند. وزارت صحت افغانستان نیز میگوید که نزدیک به نیم افغان ها غذای کافی ندارند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
کمبود غذای سالم کافی در میان جمعیت افغانستان سبب شده که کودکان افغان شدیداً متاثر شوند. فبریزیو سیساریتی از مسئولان اداره خوراک و وزارت ملل متحد یا فاو در افغانستان که در مراسم تجلیل از روز غذا صحبت می‌کرد، گفت که عدم مسئولیت غذایی تمامی شاخص‌های توسعه را متاثر می‌سازد. آقای سیساریتی گفت که در افغانستان 44.6% شهروندان با غذای کافی دسترسی ندارند و سوء تغذیه در میان کودکان افغان یکی از موضوعات نگران کننده است. 33.6% تقریبا 37% کودکان زیر سن 5 سال هم دچار مشکل تغذیه و قد کوتاهی هستند. برخی مردم پول کافی ندارند تا غذای کافی و صحی تهیه کنند. هیچ انتخابی ندارند. پاروتی رامسوامی، معاون سازمان غذای جهان، نیز گفت که در افغانستان بیشتر مردم به مقدار غذا توجه دارند نه کیفیت آن، در حالی که این دو گزینه روی سلامتی و سوی تغذیه تأثیر مستقیم دارند. خانم سوام تأکید کرد که سوی تغذیه و درآمد اقتصادی خانواده ها رابطه مستقیم دارند و درآمد کم سبب شیوع بیماری های غیر ساری می شود. معاون سازمان غذایی جهان افزود که آسیا بیشترین افراد را دارد که با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
ما باور داریم که غذای کافی کفایت نمی کند، بلکه ما نیاز داریم که روی کیفیت غذای قابل دسترس نیز برای خانواده ها و جامعه خود توجه کنیم. سوی تغذیه در هر مرحله زندگی ممکن اتفاق بیفتد. بیایید تعهد کنیم که تلاش های مشترک خود را در راستای رژیم غذایی سالم جهان و محو گرسنگی در جهان تسریع و ادامه دهیم.
دکتر فدا محمد پیکان، معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت، نیز گفت که عدم مسئولیت غذایی بیشتر کودکان را متاثر می سازد. اما به گفته آقای پیکان، سوی تغذیه کودکان تنها ناشی از کمبود غذا نیست، بلکه برخی خانواده ها در استفاده غذا بی‌توجهی کرده و غذای ناسالم را به کودکانشان می خورانند که منجر به سوی تغذیه کودکان می شود. معین وزارت صحت با اشاره به رقم 37% سوی تغذیه در میان کودکان افغان گفت:
این به این معناست که از هر 10 طفل 4 طفل از صدمه های غیر قابل برگشت فیزیکی، ذهنی، روانی و اجتماعی متاثر می گردند.
حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت افغانستان، گفت که فقر، جنگ، وضعیت ناگوار سیاسی، اقتصاد ضعیف، پالیسی های نادرست از جمله دلایل گرسنگی در جهان و افغانستان است. اما آقای غفوری گفت که وزارت زراعت برای مسئولیت غذایی گام های برداشته است.
تنها در قسمت غلجات ما 42% افزایش نسبت به سال گذشته داشتیم. در رابطه با جلوگیری از سوی تغذیه و مسئولیت غذایی، فعالیت هایی که از طرف ریاست های مختلف وزارت و پروژه های مختلف وزارت صورت گرفته، بهتر سازی دسترسی مردم به مواد غذایی در همه جا و در همه اوقات از طریق برنامه وزارت و همچنان در کنار از اشتغال زی.
کنترل به مواقع آفات نباتی، توزیع سبزخانه ها به خانواده های کم درآمد، فارم های مرغداری، میلیون ها نهال مثمر، ایجاد مراکز جمع‌آوری شیر و پروسس آن از دیگر کارهای وزارت زراعت است که به گفته آقای غفوری به منظور بهبود تغذیه و رشد اقتصاد خانواده ها انجام شده است. آقای غفوری افزود که این وزارت در نظر دارد تا 1.5 میلیون هکتار زمین جدید را تحت پوشش فعالیت های زراعتی قرار دهد. بر بنیاد آمار ملل متحد، سالانه نزدیک به 820 میلیون نفر در سطح جهان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، در حالی که در همین مدت نزدیک به 1.3 میلیارد تن مواد غذایی در جهان ضایع می شود که نزدیک به 2 میلیارد نفوس جهان را کفایت می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروهی از افراد دارای معلولیت در ولایت غزنی روز پنجشنبه طی گرد همایی اعتراضی خواستار حقوق قانونشان از حکومت شده و از بی‌توجهی های مسئولین محلی انتقاد کردند. آصف حسینی از غزنی در زمینه گزارش می دهد.
افراد دارای معلولیت به رسم اعتراض لحظات جاده عدی قره‌باغ شهر غزنی را بستند و مقام‌های محلی را به بی‌توجهی در قبال حقوق معلولین متهم کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. معترضان خواستار توزیع شهرک رهایشی، ایجاد زمینه اشتغال و پرداخت معاشات به موقع افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای مسئول شدند. آنان مدعی هستند که معاشات شماری از معلولین از سال 1393 تا 1397 داده نشده و مسئولان به وعدهشان صادق نیستند. حسن داد طاهری، مسئول انجمن معلولین غزنی، گفت:
وعده ای که میدن اونا را عملی کنن، فهمید در عمل فهمید پیاده کنن برای معلولین، واقعا اینا یک قشر آسیب پذیر هستند. اینا کسایی هستند که قربانی از چند دهه جنگ در کشور جریان دارن، فهمید اینا قربانی جنگ هستند، باید سرزنا توجه خاص صورت بگیره. اینا توان فیزیکی ندارن.
در میان معترضان بیشترشان منصوبین نیروهای امنیتی بودند که در جریان جنگ با طالبان قسمت های از اعضای بدنشان را از دست دادند. احمد جان از سربازانی است که در جریان جنگ از پاها معلول شده و گفت که در خانه کرایی زندگی می کند و با مشکلات جدی مواجه است. احمد جان خواستار توزیع شهرک رهایشی می باشد که حکومت مرکزی آن را منظور کرده است.
در سلور پنجمی است که مکتوب دینزه که لفاره لکابل لیدلگانه محل را
چهار پنج ماه است که مکتوب توزیع زمین از ارگانهای محل آورده شده است. ولی حالا هیچ درکش معلوم نیست. در خانه های کرایی زندگی می کنند. زندگی تلخ دارند. و از رئیس جمهور می خواهیم که مشکل بیخانگی ما را حل کند.
مشکلات لوی دلتا کوروب که وای کورو کی زبان کی شیدانی و کړي دي ډیر یو تاریخ زبان لوی دغه لپاره سی وصف فنا دینځکی غم له جناب رئیس جمهور غواړو سی دینځکی و غم او تو خو
لطیفه کی به نمایندگی از زنان دارای معلولیت صحبت میکرد نیز از مشکلات گسترده در زندگیشان شکایت کرده و خواستار توجه مسئولان در زمینه تحصیل و کار برای افراد دارای معلولیت شد.
از کمک های دولتی و مؤسسات باید مستفید شوه که مستفید نمیشه، باید حق اولیت برایشون داده شوه. مانده هستن، باید این برایشون خیلی کمک هستن، باعث میشه بار دوش کسی نباشه. این حقشون باید هر معلول کارت داده شوه، کارت شهدا و معلولین در پوهنتون ها و مکتب ها برای امی معلولین باید حق داده شوه.
معلولین معترض همچنان مدعی هستن که با تلاش های زیاد موفق به دیدار والی غزنی برای درمیان گذاشتن مشکلاتشان نشدن. ولی عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که به دلیل مشکلات بودجوی و نواقض اسناد برخی افراد دارای معلولیت معاشاتشان با مشکل برخورده که تلاش‌ها برای حل آن جریان دارد. آقای نوری افزود که کارهای قانونی و اداری توزیع شهرک رهایشی برای افراد دارای معلولیت 90% نهایی گردیده است.
دیگر مشکلی که باقی مانده یعنی ملکیت افراد اشخاص است که او هنوز هم موضوع سیبلاکش باقی مانده و موضوع رضایت خود مردمش. که مطابق قانون اونا حق دعوای بیشتر ندارن، ولی متاسفانه شما میفهمید که اصلا مردم بدون از اینکه به قواعد مقررات احترام بگذارن با توجه به مجبوریت که پیش میاد اونا خواستایشان خواسته است که فراتر از قانون هم است و خیلی بزرگ هم است. دیگه بخوا خاطر تا هنوز ما موفق به این نشدیم که اونمو موضوع را حل کنیم و تصفیه شود تا اینکه شهرک و مارزبانین مشخصا
جنگ های جاری در کشور سبب افزایش افراد دارای معلولیت گردیده است. بر بنیاد اطلاعات ریاست شهدا و معلولین غزنی در این ولایت رقم افراد دارای معلولیت 11000 نفر تخمین شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه با وقت انقره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف در مورد میشنوید.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید در سفرش به ترکیه با داوود چاوش اوغلو وزیر خارجه آن کشور در مورد تحولات اخیر نظامی در شمال شرق سوریه بحث کرده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز به ترکیه رسیدند تا در مورد توقف عملیات نظامی انقره با رئیس جمهور و مقامات ترکی ملاقات کنند. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ میگوید که از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه متعجب نیست و تهاجم ترکیه در شمال شرق سوریه مشکل آمریکا نمیباشد.
اکنون زمان آن فرا رسیده تا سربازان ما به خانه برگردند. این گونه باید باشد. هیچ سرباز ما مجروح و یا کشته نشده است. به خاطر اینکه من رئیس جمهور هستم. این را به یاد داشته باشید.
اما آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه در قصر سفید با همتای ایتالیاییش گفت که واشنگتن وضع تظاهرات را بر ترکیه در مقایسه با دخیل شدن بر جنگ ترجیح می‌دهد.
تظاهرات وسیع را بر ترکیه وضع کردیم. تظاهرات بسا بهتر از جنگ موثر می‌افتد. ما در سوریه نخواهیم جنگید. فکر نمی کنم که از دیدگاه آمریکا دلیل وجود داشته باشد تا جنگ آمریکا در آن کشور ادامه یابد.
قانونگذاران آمریکایی ابراز شک و تردید می کنند که وضع تظاهرات بر انقره بتواند خونریزی ناشی از عملیات تهاجمی ترکیه را در شمال شرق سوریه متوقف سازد. ترامپ با ارسال نامه یک بار دیگر ترکیه را به متلاشی کردن اقتصاد آن کشور تهدید کرده است. آقای ترامپ در نامه بر رجب طیب اردوغان نگاشته است که شما نمیخواهید مسئول قتل هزاران نفر باشید و من نمیخواهم مسئولیت نابودی اقتصاد ترکیه را به عهده بگیرم و من این کار را خواهم کرد.
اما رئیس جمهور اردوغان گفت که از فشارهای بیرونی هراس ندارد و در عوض یک سلسله گزینه‌ها را برای توقف عملیات نظامی پیشنهاد کرد.
برای این دلیل پیشنهاد ما برای دهشت‌افکنان این است که سلاح، تدارکات و همه چیزهای خود را به زمین بگذارند. دامهایی را که ایجاد کردند تخریب کنند و ساحه مسون را که ما مشخص کردیم سر از امشب ترک کنند.
اعضای کنگره آمریکا عصر دیروز چهارشنبه با 354 رأی موافق و 60 رأی مخالف به نفع قطعنامه رأی دادند که تصمیم خروج سربازان آمریکا را از سوریه محکوم می‌کند. پس از رأی گیری، رئیس جمهور ترامپ با اعضای هر دو حزب در قصر سفید ملاقات کرد. اما دموکرات‌ها پس از آن قصر سفید را ترک کردند که بر اساس گفته‌های آنها آقای ترامپ نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را سیاستمدار دست سه خطاب کرد. اما قانونگذاران جمهوری‌خواه نانسی پلوسی را مقصر می‌خوانند. از سوی دیگر وضعیت در شمال شرق سوریه تغییر کرده و نیروهای سوری اکنون در کنار کردها و سایر جنگجویان محلی در امتداد سرحد آن کشور با ترکیه جا گرفتند.
شنونده‌های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا صد آمریکا روی موج 100.5 FM و همچنان موج متوسط 12.96 می‌شنوید. در آخرین گزارش این بخش برنامه، رهبران اتحادیه اروپایی و بریتانیا امروز پنجشنبه گفتند که در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به توافق دست یافتند. این خبر با واکنش‌های خوش رهبران اتحادیه اروپا همراه بوده است. آنان می‌گویند که اروپا سازندگی خود را به نمایش گذاشته و اکنون مربوط پارلمان بریتانیا است تا این توافق را نهایی سازند. گزارش در این مورد را تقدیم شما می کنم. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این توافق را یک معامله بزرگ عنوان کرده است. صدر اعظم بریتانیا در یک پیام توییتر خود نوشته است که پارلمان کشورش باید تا روز شنبه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را نهایی کند و با این کار برای کشورش فرصت فراهم سازد تا بر سایر اولویت ها تمرکز کند. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی نیز در یک پیام توییتر نوشته است که زمانی که تمایل و خواست وجود داشته باشد معامله صورت می‌گیرد و ما با یک توافق دست یافتیم. آقای یونکر توافق به دست آمده را برای اتحادیه اروپایی و بریتانیا منصفانه و متوازن خواند. در همین حال شماری از مقامات اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه از توافق تازه برگزیت ابراز خوشی کرده و گفتند که این تصمیم حال نیاز دارد در پارلمان بریتانیا به تصویب برسد. بورسالا ون دیرلین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی میگوید
در حال حاضر به نظر می رسد که ما به توافقی دست یافتیم، اما مطمئنن این توافق ابتدا باید توسط پارلمان بریتانیا تصویب شود. نکته خوب این است که هر دو طرف مایلند تا در مورد روند برگزیت به یک نتیجه برسند، اما در جریان امروز تحولات بیشتری رو خواهد داد.
این در حالی است که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی از 27 عضو این اتحادیه خواسته است از این توافق به دست آمده حمایت کنند. رهبران اتحادیه اروپایی امروز در بروکسل ملاقات می‌کنند و بریتانیا پلان دارد تا 31 اکتبر به صورت رسمی از اتحادیه اروپایی خارج شود. اما خروج رسمی بریتانیا تا حال در پارلمان این کشور حل نشده و اگر پارلمان بریتانیا به این توافق رای ندهد، صدر اعظم آن کشور باری دیگر ناگزیر خواهد شد فرصت بیشتری برای خروج کشورش از اتحادیه اروپایی بخواهد. منفرد ویبر رئیس حزب مردم اروپا در مورد میگوید
اقدام خوب است که توافق صورت گرفت، اما مشکل بزرگ در حال حاضر گرفتن رأی اکثریت در پارلمان است. بنابراین تصمیم حالا مربوط لندن می شود. اروپا باری دیگر نشان داد که ما سازنده هستیم و آماده ایم تا اصول و دستوراتمان را بپذیریم. اکنون وظیفه سیاستمداران بریتانیایی است که پس از توافق به یک نتیجه نهایی برسند. ما قبلا شاهد بودیم که در سطوح وزیران اروپا تصمیم گرفته شد، اما نتوانستند که با اکثریت آرا در پارلمان آن کشور تصویب شود. از این لحاظ باید بسیار محتاط بود. بیایید تا منتظر نتیجه پارلمان بریتانیا باشیم.
در همه پرسی 23 ماه جون سال 2016 میلادی بیش از 30 میلیون واجدان شرایط رایدهی در بریتانیا اشتراک کردند و 52% رایدهندگان برای خروج از اتحادیه اروپایی رای دادند. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. داشته های برنامه های شامانه رادیو آشنا صدای آمریکا که به گونه زنده تا حال به نشر رسید. بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا برنامه بعدی رادیو آشنا که 5 صبح آغاز می شود، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شبتان خوش.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ